ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. هر کجای ایران یا هر کجای جهان که شنونده رادیو فردا هستید، با ساعت 14 امروز 14 اسفند از رادیو فردا، من فرشته قاضی هستم همراه با همکارانم جمشید زند و علی شیبانی. در نیم ساعت آتی میزبان شما نگاهی خواهیم کرد به نخستین سخنرانی دونالد ترامپ در جلسه مشترک کنگره ایالات متحده آمریکا، البته نخستین سخنرانیش بعد از بازگشت به کاخ سفید، از آمادگی مسکو برای میانجیگری در مذاکرات ایران و آمریکا گزارش خواهیم داشت و همچنین قطع و افت جدی فشار آب در تهران. بیش از هر چیز اما جمشید زند اینجا در استودیو با من و شماست با تازه ترین خبرها.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی در سخنرانی خود در کنگره تأیید کرد که رئیس جمهور اوکراین برای مذاکرات صلح با روسیه و امضای توافق منابع معدنی اعلام آمادگی کرده است. آقای ترامپ گفت در نامه‌ای که از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دریافت کرده، وی گفته است کشورش آماده است به منظور دستیابی به یک صلح پایدار هر چه زودتر پای میز مذاکره بیاید.
The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said.
رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که با روسیه هم مذاکراتی جدی انجام شده و مسکو نشانه هایی از تمایل خود به صلح نشان داده است. یک روز پیش از این سخنرانی، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که کمک های نظامی به اوکراین را به حالت تعلیق درآورده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، روز چهارشنبه گفتگو با آمریکا درباره مسائل مربوط به ایران را تایید کرد. به گفته وی، در نخستین دیدار وزرای خارجه دو کشور در عربستان سعودی به مسئله ایران هم اشاره شد. آقای پسکوف گفت در مذاکرات آینده بین روسیه و آمریکا درباره برنامه اتمی ایران هم رایزنی صورت خواهد گرفت. خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه گزارش داده بود که روسیه درخواست دونالد ترامپ برای تبادل پیام بین واشنگتن و تهران درباره مسائل مختلف از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و حمایت آن از گروه‌های ضد آمریکایی در منطقه را پذیرفته است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین اظهاراتش مذاکره با آمریکا را نه عاقلانه و نه هوشمندانه خوانده بود. مجلس شورای اسلامی تعطیلی روزهای پنج شنبه و 40 ساعت کار در هفته را تصویب کرد. در مصوبه نشست علنی روز چهارشنبه گفته شده تمامی دستگاه‌های اجرایی به استثنای واحدهای نظامی، امنیتی، بخش عملیاتی بانک‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و ورزشی موظفند ساعت کار خود را از شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند. بر اساس این مصوبه، کاهش ساعت کاری از 44 ساعت به 40 ساعت سبب کاهش حقوق و دستمزد کارکنان نمی شود. این مصوبه پس از تایید نهایی شورای نگهبان به اجرا گذاشته خواهد شد. بر اساس مصوبه تصویب شده در روز چهارشنبه، در نهادهایی که مستقیما تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند، وی می تواند در مورد آنها تصمیم بگیرد. رئیس کارگروه آجیل و خشکبار اتاق اصناف ایران از افزایش 50% قیمت پسته در آستانه نوروز خبر داده است. به گفته علیرضا ارزانی ممقانی، این افزایش قیمت سبب شده در 2 هفته باقی مانده به تعطیلات عید نوروز رکورد سنگینی بر بازار حاکم شود. آقای ارزانی به خبرگزاری اینا گفته است تولید سالانه پسته در کشور 250 هزار تن است و تنها 50 تا 60 هزار تن در داخل مصرف می شود. به گفته وی، قیمت پسته با بازارهای جهانی تنظیم می شود و بالا رفتن نرخ ارز در کشور سبب شده بهای پسته در داخل هم افزایش یابد. آقای ارزانی قیمت عمده فروشی انواع مختلف پسته را بین کیلویی 550 هزار تومان تا 1,350,000 تومان اعلام کرده است. آمریکا، ترکیه و ایران بزرگترین تولید کنندگان پسته در جهان هستند. و آغاز تعرفه 25% بر واردات آمریکا از کانادا و مکزیک و 10% از چین بازارهای جهانی را متلاطم کرد. در دو روز گذشته بازارهای بورس در آمریکا، اروپا و آسیا شاهد افت 2-4% ارزش خود بودند. در واکنش به این سیاست دولت آمریکا، کانادا و چین هم تعرفه‌های مشابهی بر واردات خود از ایالات متحده وضع کردند و رئیس جمهوری مکزیک گفته است که روز یکشنبه میزان تعرفه واردات از آمریکا را اعلام خواهد کرد. دونالد ترامپ در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در کنگره آمریکا گفت دو ماه دیگر تعرفه‌های دیگری بر محصولات وارداتی اعلام خواهد کرد. وزارت خارجه چین، بزرگترین رقیب تجاری آمریکا، با صدور بیانیه گفته است اگر جنگ تعرفه‌ها، جنگ تجاری و یا هر جنگ دیگری آن چیزی است که آمریکا می‌خواهد، چین آماده است و تا آخر می‌جنگد.
ممنونم. جمشید زند بود با تازه ترین خبرها. مثل همیشه رادیوفردا.com وبسایت ما جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر در دسترس شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14 امروز. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه سه‌شنبه 14 اسفند برای نخستین بار بعد از بازگشت به کاخ سفید در جلسه مشترک کنگره ایالات متحده سخنرانی کرد. آقای ترامپ در این سخنرانی به موضوعاتی از جمله اخراج مهاجران غیرقانونی، تلاش برای پایان جنگ اوکراین و صلح در خاورمیانه هم پرداخت. جزئیات بیشتر رو بشنویم از هومن عسکری.
To my fellow citizens, America is back.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای پنجمین بار در طول دوران حیات سیاسی خود در جلسه مشترک کنگره آمریکا حضور یافت و این بار بعد از 4 سال از دستاوردهای دور جدید رهبریش گفت. آقای ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در برابر جمعیتی صحبت کرد که در میان تشویق پیوسته بخش بزرگی از آن، شماری از حضار پلاکاردهای انتقادآمیز دست داشتند. به هنگام کف زدن و تشویق بقیه سکوت می‌کردند و دست کم در یک مورد با فریاد اعتراضی کوشیدند مخالفت خود را با برنامه‌های آقای ترامپ نشان دهند. از جمله حاشیه‌های این جلسه، فریادهای اعتراضی الکساندر گرین از نمایندگان تگزاس بود که به رغم هشدارهای رئیس جلسه مایک جانسون به اعتراضهایش ادامه داد و در نهایت از جلسه اخراج شد.
Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir. Take your seat. Chair now directs the sergeant at arms to restore order. Remove this gentleman from the chamber.
دونالد ترامپ در این سخنرانی بار دیگر رؤوس سیاست کلی دولت خود را ترسیم کرد. از اولویت دادن به منافع آمریکا گفت، از لغو دستورات سلف خود یعنی جو بایدن صحبت کرد و از بیرون آمدن از عهدنامه‌ها و پیمان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که حالا دیگر معلوم است واشنگتن جدید چندان به آنها خوشبین نیست. دولت ترامپ تا همین جای کار از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی و معاهده اقلیمی پاریس خارج شده و چندین و چند سیاست و فرمان دولت بایدن را لغو کرده که از آن جمله است حذف تدریجی خودروهای سوخت فسیلی و سیاست هدف گذاری دولت بایدن برای دستیابی به فروش 50% خودروهای برقی تا سال 2030 میلادی. دونالد ترامپ در سخنرانی اخیر خود به دفعات به موضوع اخراج مهاجران غیرقانونی پرداخت و با انتقاد شدید از دولت جو بایدن آنچه سیاست مرز باز خواند را مسبب گسیل شدن افراد خطرناک به درون خاک آمریکا معرفی کرد. سیاست‌هایی که به گفته دونالد ترامپ برای آمریکا مخربند. در اهمیت این موضوع در سخنرانی رئیس جمهور در جلسه مشترک کنگره آمریکا همین بس که واژه مرز 19 بار در متن سخنان آقای ترامپ تکرار شد. در این سخنرانی رئیس جمهور آمریکا هیچ اشاره‌ای به ایران نکرد و تنها به طور کلی به خاورمیانه پرداخت و با یادآوری طرح موسوم به پیمان ابراهیم گفت به دنبال ایجاد آینده‌ای در صلح و آبادانی برای کل منطقه است. توافق صلح پیمان ابراهیم در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ اجرا گذاشته شد و در قالب این طرح 4 کشور امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش با اسرائیل پیمان صلح امضا کردند. پیمانی که اینک به گفته استیو ویتکاف، نماینده دولت ترامپ در امور خاورمیانه، پس از عقب نشینی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در لبنان و سوریه، این دو کشور هم می‌توانند به آن بپیوندند. سخنرانی اخیر دونالد ترامپ در جلسه مشترک کنگره آمریکا در حالی انجام می‌شود که تنش در دیدار او با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنان در رسانه‌ها تکرار می‌شود. موضوعی که البته آقای ترامپ در سخنرانی خود کوشید برای آن پایان خوشی را ترسیم کند. آنجا که رئیس جمهور آمریکا گفت اندکی پیشتر نامه‌ای از آقای زلنسکی دریافت کرده حاکی از آمادگی اوکراین برای بازگشت به میز مذاکره جهت دستیابی به صلحی پایدار. در نهایت هم دونالد ترامپ باری دیگر از آغاز دوره‌ای جدید در آمریکا سخن گفت که از آن با عنوان دوران طلایی یاد کرد. آقای ترامپ در پایان سخنانش از آمریکایی‌ها خواست خود را برای آینده‌ای فوق‌العاده آماده کنند، چرا که به تعبیر رئیس جمهور آمریکا این تازه اول دوران طلایی آمریکاست.
The golden age of America has only just begun. It will be like nothing that has ever been seen before. Thank you. God bless you and God bless America.
گزارش هومن عسکری رو شنیدید از نخستین سخنرانی دونالد ترامپ در جلسه مشترک کنگره آمریکا بعد از بازگشت دوبارش به کاخ سفید. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین از آمادگی مسکو برای میانجیگری در مذاکرات ایران و آمریکا خبر داده. او گفته آمریکا و ایران باید مسائل دو جانبه رو با گفتگو حل کنند و روسیه هر چه در توان دارد برای کمک به این موضوع انجام می‌دهد. اما روسیه از این میانجیگری چه منفعتی خواهد برد؟ رویا ملکی گفتگو کرده و همین رو پرسیده از حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین آلمان.
از یک طرف آقای پوتین که به دنبال تنظیم روابط خودش با ایالات متحده در دوره آقای ترامپ هست و میخواد که از اون از یک طرف به عنوان وزنه‌ای در مقابل اروپا استفاده بکنه که روابطش با مسکو هر روز در حال بهتر شدن هست، و از طرف دیگه برای به دست آوردن اون چیزی که در اوکراین به دنبالش بوده، خب الان شرایط رو مناسب میبینه که چیزی رو در ازای این با آقای ترامپ ارائه بده، یعنی تامین منافع خودش در اوکراین و در قبال اون کمک که به آقای ترامپ برای پیشبرد برنامه های خودش در خاورمیانه، بخصوص تا جایی که مربوط به ایران میشه، چه برنامه هسته‌ای و چه حمایت ایران از گروه های نیابتی خودش. جنبه دیگه برمیگرده به خود ایران و به خصوص مسئله هسته‌ای. همونجور که میدونیم طی چند سال اخیر، مشخصا بعد از خروج ایالات متحده از برجام در سال 2018، نوع تعاملاتی که شکل گرفت بین ایران و اعضای باقی مانده برجام کاملا متفاوت بود. یعنی ایران از یک طرف با کشورهای اروپایی طرف بود و از طرف دیگه هم با روسیه و چین سعی می‌کرد که ارتباطات خودش رو حفظ بکنه. بعد از آغاز جنگ اوکراین، روسیه تا حد زیادی نفوذ خودش رو در این پرونده از دست داد، و مشخصا در دوره آقای بایدن تقریبا تمام تعاملات از کانال اروپا در حال انجام بود، هرچند که روابط ایران با روسیه در حال توسعه. و در یک کلام میشه گفتش که الان فرصت رو مناسب می‌بینه که جایگاه خودش رو در بحث پرونده هسته ایران هم بازیابی بکنه و نفوذ خودش رو در فرآیندهای تصمیم‌سازی استراتژیک در طرف ایرانی هم تا جایی که میتونه ارتقا بده.
به برنامه هسته ای ایران اشاره کردید آقای عزیزی، فکر میکنید این میانجیگری چه تأثیری بر موضع اتحاد اروپا و کشورهای منطقه مثل عربستان و اسرائیل خواهد داشت در قبال برنامه هسته ای ایران؟
من فکر میکنم که هر کدوم از این بازیگران رویکرد متفاوتی دارن، به خاطر که منافع متفاوتی رو دنبال میکنن. صحبت از کشورهای منطقه اگر بکنیم، مشخصا همسایگان ایران مثل عربستان، سعودی، امارات و غیره، من برداشتم این هستش که اینها از هر توافقی که بتونه جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو بگیره از یک طرف و از طرف دیگه از بروز یک جنگ در منطقه جلوگیری بکنه، بسیار خرسند خواهد شد. فارغ از اینکه این توافق مثلا دسترسی‌های اقتصادی در اختیار جمهوری اسلامی بگذاره، روی کرده اینها با سال 2015 زمانی که برجام امضا شد کاملا متفاوت هست. به خصوص عربستان سعودی مثلا در چارچوب برنامه 2030 خودش میخواد که تمرکز خودش رو بر توسعه اقتصادی داخلی بگذاره و از طرف دیگه خودش هم بیمیل نیست که بتونه از قبل روابطش با ایران به نوعی همکاری اقتصادی رو گسترش بده و از اون طریق روابط رو به یک ثباتی برسونه. در مورد اسرائیل طبیعتا اوضاع متفاوت هست و احساس تهدیدی که اسرائیل میکنه نسبت به ایران و متحدینش در منطقه، به خصوص بعد از 7 اکتبر 2023 با وجود فیروزی‌هایی که اسرائیل در منطقه به دست آورد، در یک چشم انداز بلند مدت این رو ضروری میدونه که به صورت بازگشت ناپذیر جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گرفته بشه. من برداشتم این هست در صورتی که حالا با میانجیگری روسیه یا هر طرف دیگری توافق بخواد حاصل بشه، به خاطر نفوذی که آقای ترامپ داره و به خاطر ماهیت روابطی که بین اسرائیل و آمریکای ترامپ برقرار هست، اسرائیل اقدامی رو دست کم علنی و دست کم نظامی برای برهم زدن این توافق انجام نخواهد داد. به قول معروف تلاش خواهد کرد که با این زندگی بکنه.
حمید رضا عزیزی بود، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین آلمان.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
پس از اظهار تأسف ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از مشاجره اخیر با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در کاخ سفید، واشنگتن و کیف آماده امضای توافق بر سر منابع معدنی اوکراین شدند. در همین حال اخبار مربوط به توقف کمک‌های نظامی ایالات متحده باعث ناراحتی مردم اوکراین شده، کشوری که برای توپخانه، دفاع هوایی و سایر تسلیحات به شدت به واشنگتن متکیه. در خیابان‌های کیف و سایر شهرهای اوکراین، مردم در پاسخ به خبرنگار رادیو اروپای آزاد آیرینا سیساک از واکنش خود به این تحولات میگن. برگردان این گزارش را از پاریس صحبتی بشنوید.
اینجا در کیف خبر توقف کمک‌های نظامی ایالات متحده به اوکراین واکنش‌های منفی بسیاری در پی داشته است. افرادی که با آنها صحبت کردیم اغلب در پاسخ یک سوال سرنوشت ساز داشتند: چه کار می‌توانیم بکنیم؟ آنها همچنین گفتند اوکراین باید به خود و به حمایت مستمر اروپا تکیه کند.
البته واکنش منفی است. چه کار می‌توانیم بکنیم؟ اول از همه ما باید تا جایی که می‌توانیم پیش برویم. دوم اینکه ما باید با اروپا هم کار کنیم. من فکر می‌کنم بعید است بتوانیم نظر ترامپ را تغییر بدهیم تا از زاویه ما به موضوع نگاه کند.
من معتقدم کسانی که مبارزه می‌کنند شانسی برای آینده بهتر دارند. کسانی هم که مبارزه نمی کنند و تسلیم می شن تنها یک آینده دارند، اونم بدترین آینده ممکنه: تسلیم، انقیاد و بردگی.
ما باید به مبارزه ادامه بدیم، به مبارزه ادامه بدیم و هرگز متوقف نشیم.
این بد است که حمایت از اوکراین متوقف شده. ما باید به شرکای دیگر، احتمالاً به اتحادیه اروپا و قدرت خودمان تکیه کنیم.
دنیس کیشمیهال نخست وزیر اوکراین در واکنش خود سعی کرد مثبت باشد و بر توانایی اوکراین برای دفاع از خود تاکید کرد. سیاستمداران حزب مخالف در اوکراین نیز به این خبر واکنش نشان دادند. یکی از نمایندگان حزب مخالف به ما گفت که واشنگتن در حال باجگیری از اوکراین است و یافتن راههایی برای خرید موشک‌های پدافند هوایی پاتریوت و موشک‌های هایمارس که توسط ایالات متحده عرضه شدند مهم است. یک نماینده دیگر، ایرینا فریز از حزب همبستگی اروپا، گفت که اوکراین باید روابط با واشنگتن را ترمیم کند.
ما باید فوراً گفتگو با ایالات متحده را از سر بگیریم، چون انجام ندادن این کار فقط به نفع پوتین خواهد بود.
مقامات اوکراین از جمله رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی نیز گفتند که می‌خواهند با واشنگتن به عنوان شریک همکاری کنند. زلنسکی گفته است که می‌خواهد قرارداد معدنی را که قرار بود هفته گذشته امضا کند. اما در این مرحله مشخص نیست که آیا این امر امکان پذیر خواهد بود یا خیر.
گزارش ایرینا سیساک خبرنگار رادیو اروپای آزاد بود از اون چی که مردم اوکراین در خیابان‌های کیف میگن در رابطه با تحولات اخیر بین اوکراین و آمریکا. برگردان این گزارش رو از پاریس صحبتی شنیدید. اما بریم به ایران. گزارش ها از تهران حاکی از اینه که شهروندان در مناطق مختلف پایتخت چند روزه با افت فشار و قطع آب مواجهن و در برخی مناطق افت فشار در حدیه که در برخی ساعات تنها طبقات همکف ساختمون ها امکان استفاده از آب لوله کشی دارن. مقام های مسئول گفتن که آب پایداره، هیچ گونه نگرانی وجود نداره. برخی هم از احتمال جیره بندی آب در روزهای آینده حرف زدن. اظهاراتی متناقض. با فروغ جیرانی، کارشناس و مدرس محیط زیست ساکن آلمان که سابقه همکاری با سازمان محیط زیست تهران رو داره، در همین مورد گفتگو کردم که اصلا مشکل چیه. بشنویم.
این بحث افزایش مصرف آب در ماه اسفند همیشه این مشکل وجود داشته و هر سال رو اگه بررسی کنیم میبینیم که توی اسفند ماه یه افزایش کاملا مشهودی نسبت به ماهای قبل داشته، اونم به خاطر بحث خانه تکانی بود در روزای نزدیک به نوروزه. و امسال عوامل دیگه هم اضافه شده و اونم بحث کاهش 45% بارندگی در سال جاری بوده و بحث کاهش شدید ورودی آب به سدای کشور و یکی هم وضعیت بحرانیه که سد کرج داره که جز سدای تامین کننده آب تهرانه. و اینها گفتن که ما برای اینکه مجبور نشیم که آب رو جیره بندی کنیم، ما فشار آب رو کاهش داریم، در حالی که خب این خودش هم نوعی جیره بندیه ولی بدون پذیرفتن مسئولیتش، چون به هر حال وقتی همچین مشکلی به وجود میاد فقط طبقات پایینی توی ساختمون‌ها دسترسی به آب دارن. حالا باز یه مشکل جدیدی برای مردم ایجاد شده که حالا بخوان دوباره پمپ تهیه کنن که بتونن حالا همون مقدار کم آب داشته باشن.
گفتید که اسفند همیشه چنین مشکلی رو مواجه بودیم، ولی چرا الان به این سطحی رسیده که مقامات مسئول حتی از احتمال جیره بندی حرف میزنن؟ آیا هیچ راهکاری وجود نداشته که به این سطح نرسه وقتی چیزی که تکرار میشه؟
بحث آب توی ایران مشکلیه که از سالها پیش شروع شده و همیشه کارشناسا به این موضوع اشاره کردن. اینکه بخوان راه حل مناسبی براش پیدا بکنن مستلزم این هستش که برنامه‌ریزی خوب و برنامه‌های بلند مدت داشته باشن. این مشکلی که الان پیش اومده سالها قبل باید برای حلش فکری میشد، ولی متاسفانه این انجام نشده و به مرور هم هر سال ما بابت بحث گرمایش زمین ما کاهش بارندگی ها رو داریم، باعث تشدید مشکل در هر سال میشه. حالا شاید سالهای قبل ما خب این مشکل رو داشتیم ولی مجبور به جیره بندی نمیشدن، توی تابستون مشکل خودش رو نشون میداد، ولی اینقدر در حال حاضر بحران زیاد هست که از همین الان مجبور شدن که به یه شکل غیر مستقیم آب رو جیره بندی کنن.
چقدر اون شبکه لوله کشی آب که میگن شبکه بسیار فرسوده ای هست دخیل هست در این ماجرا؟ فکر میکنید بخشی از موضوع میتونه مربوط به اون باشه؟
بله قطعا. شما ببینید الان وقتی که بحث بیابی هست فقط و فقط به این موضوع اشاره میشه که خب مصرف مردم بالاست و بارندگی کاهش داشته، در حالی که این تمام مشکل نیست و اینکه سعی شده به یه مشکلاتی اشاره بشه که خب مقصرش مردم و آسمون هستن، نه مسئولی. اتفاقا یکی از دلایل اصلی هدر رفت آب همین فرسوده بودن شبکه توزیع آب که این باعث میشه حدود 30% آب شرب در طی شبکه انتقال هدر بره، و اگر این موضوع زودتر براش فکری میشد و بازسازی و نوسازی میشد این شبکه توزیع آب، این خودش حجم بالایی میتونست مشکل کم آبی شهر تهران رو حل کنه که متاسفانه خب به این چیزهایی که مربوط میشه به مسئولین هیچ اشاره‌ای نمیشه.
بخشی از گفتگوی من بود با فروغ جیرانی، کارشناس و مدرس محیط زیست در آلمان. کاملش رو در ایستگاه 19 امروز خواهید شنید. اما دریافت جایزه اسکار بهترین انیمیشن کوتاه برای دو سینماگر ایرانی با واکنش‌های گسترده روبرو شده. بابک غفوری آذر با شیرین سوهانی درباره این واکنش‌ها گفتگو کرده.
گفتم خدمتون تو مصاحبه های قبلی که هم کمپین کوچیکی داشتیم به لحاظ تبلیغاتی، همین که خب بعضی از رقبای ما تقریبا چند وقت قبل از رای گیری جوایزی رو دریافت کردن که خیلی میتونست تو مسیر گرفتن جایزه اسکار بهشون کمک بکنه، مثل جایزه بفتا. اینه که همین ها اتفاقای شبیه به این باعث میشد که ما تقریبا مطمئن باشیم که مگر معجزه‌ای بشه که فیلم ما جایزه رو بگیره، و خب واقعا این اتفاق افتاد. به نظر من اینم بگم که من و حسین خیلی از صمیم قلب دلمون میخواست که این جایزه به عنوان سومین اسکار سینمای ایران به این فیلم تعلق بگیره، فرای اون نفع و در واقع منفعت خودمون، میدونید، به خاطر اینکه ما داریم تو اوضاعی زندگی میکنیم که خیلی نیاز به انرژی، انگیزه، خبر خوب، حال خوب داریم، و خب ما شاید یه بخش خیلی کوچیکی رو بتونیم از این انرژی به مردم بدیم، ولی همین رو باورتون نمیشه که چقدر از ته دل دعا کردیم که این اتفاق نه اصلا به خاطر ما به عنوان سازندگان این انیمیشن، به خاطر مردممون، به خاطر کشورمون و به خاطر اینکه حتی شده یک کوچولو در اندازه ظرفیت ما بتونه یه حال خوبی تزریق بکنه این اتفاق بیفته. الان ما واقعا الان بهش نیاز داریم و برای همین میگم که این معجزه از یک سمت از بابت اینکه شانس فیلم رو کم میدونستیم اتفاق افتاد و از یه طرف دیگه اینکه این آرزوی ما برآورده شد و بعد این استقبال مردم رو دیدیم که شاید همون قدری که میخواستیم یکم خوشحالشون کنیم اتفاق افتاد. اینم باز به نظر میاد که شبیه معجزه بود. واقعا
لحظه اعلام نام شما به عنوان برنده جایزه اسکار از لحظات دیدنی این دوره جوایز اسکار بود که البته بحث انگیز شد. برخی آقای ملایمی رو متهم کردند که مانع از ادامه صحبت شما شده و همون صحبت شما رو به نوعی تکرار کرده. اون لحظات چه گذشت؟ چه اتفاقی افتاد و الان نگاه خودتون چه هست به اون صحبتاتون لحظه اعلام نامتون و دریافت جایزه؟
خب فکر میکنم که کسی نبوده باشه که از این داستان ما بیخبر باشه که تحت چه شرایط واقعا پرفشار و استرسایی به مراسم رسیدیم و بعد بلافاصله، یعنی هنوز خستگیمون یا اون خستگیمون در نرفته بود، استرسمون کاهش پیدا نکرده بود، خیلی زود نوبت بخش ما شد، بخش انیمیشن کوتاه شد و ما رو منتقل کردن به جلوی استیج تا در واقع برنده این بخش مشخص بشه. یعنی میخوام بگم ما هنوز به اون آروم و قراری که باید نرسیده بودیم و حالا بعدش هم وقتی به عنوان برنده اعلام میشی و طبیعتا اینجا خب یه حس کاملا مثبته، ولی بازم استرس خاص خودشو داره، چون حالا باید روی مهمترین استیج دنیا بری بالا صحبت کنی و میدونید که چقدر اون فشار افزایش پیدا میکنه. من فکر میکنم که همه آدما میتونن درک کنن که تقریبا هیچ کس نمیتونه تحت همچین شرایطی بهترین خودش باشه. خیلی این احتمال وجود داره که یه کاریو بکنه که اصلا خودش در نظر نداشته و حتی ممکنه خودش پشیمون بشه. یعنی یه جورایی نباید بر اساس اون رفتاری که تحت اون شرایط سر زده اون افراد رو قضاوت کرد و حداقل خود من که اون بالا کاملا از نیت همسرم با خبر بودم. ما بیش از 10 ساله که با همدیگه هستیم و کاملا به روحیه همدیگه، در واقع از روحیه همدیگه خبر داریم و من میدونستم که ایشون از ته دل میخواد به من کمک بکنه. احساس کرده بود من خیلی تحت استرسم و به نوعی میخواست کمک بکنه، اما خودشم استرس داشت. یعنی نشون میده که طبیعتا نمیتونه قضیه خیلی خیلی خوب پیش بره. ولی در کل ما حتی همون بالا هم خودمون حس بدی نداشتیم و حتی از ریاکشن در واقع حضار حس خوبی میگرفتیم. اونا هم با ما همراهی میکردن، میخندیدن. و نکته جالب بهتون بگم که اتفاقا بعد مراسم خیلی ها میومدن سمتمون که تبریک بگن و اینها، همشون اشاره میکردن به اینکه ما چقدر اسپیچ شما رو دوست داشتیم. اتفاقا اصلا کسی نیومد شکایتی بکنه، انتقادی بکنه، حتی اگرم میگفتن با حالت شوخی خنده و با این حالت که کاملا گفتن ما میدونیم، درک میکنیم که چه فشاری روتون بوده. میخوام بگم رویکردشون اصلا رویکرد انتقادی نبود و انقدر آدمای متعددی اینو به ما گفتن که ما دیگه تعجب کردیم. یعنی گفتیم مثل که نه تنها بد نبوده اسپیچمون، بلکه خیلی هم خوب بوده. و برای همین ازشون، از یه تعدادشون پرسیدیم که واقعا صادقانه به ما بگید که چرا دوست داشتید. ما که در واقع نظر خودمون ایدئالمون نبود، همشون به اتفاق میگفتن که به خاطر اینکه شما صادق بودید.
شیرین سوهانی بود، برنده سومین اسکار سینمای ایران. او همراه با حسین ملایمی سازندگان فیلم انیمیشن کوتاه در سایه سرو هستند که اسکار امسال رو از آن خودشون کردند، برنده جایزه اسکار بهترین انیمیشن کوتاه شدند. این بخشی از گفتگوی بابک غفوری آذر با خانم سوهانی بود. گفتگوی کامل خانم سوهانی رو در ایستگاه 19 امروز خواهید شنید. به پایان ساعت 14 امروز میرسیم. ممنون که با ما هستید، با رادیو فردا همچنان هم با ما باشید. نظراتتون رو هم در مورد هر اون چی که دوست دارید بشنوید از رادیو فردا با ما در میون بگذارید. نظرات شما بسیار برای ما ارزشمنده.